در صبحانه با خبر امروز. سوء قصد نافرجام به جان نخست وزیر عراق و سوالاتی بی پاسخ. ایران این اقدام را محکوم کرد. گروه‌های عراقی نزدیک به تهران اما حادثه را ساختگی خواندند. در آستانه نشست شورای حکام آژانس و ادامه مذاکرات وین، تهران بار دیگر خواستار رفع همه تحریم‌های آمریکا شد. پایان واردات واکسن خارجی و ادعای تولید 10 میلیون دوز در ماه. ایران میگوید دریافت کنندگان واکسن‌های سینوفارم و برکت به مرور مشمول تزریق دوز سوم می‌شوند. و تعهدات زیست محیطی بیش از 40 کشور جهان در نشست گلاسکو. چرا ایران برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای اقدامی نمی‌کند؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 17 آبان خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. یک روز پس از سوء قصد نافرجام به جان مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این حادثه ادامه دارد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق این اقدام را ترور علیه نظام خوانده و مقتدی صدر روحانی شیعه‌ای که طرفدارانش بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی اخیر به دست آوردند هم این حادثه را به عنوان اقدامی تروریستی محکوم کرده. همزمان کمیته ویژه‌ای هم برای تحقیق در این مورد تشکیل شده. اما در خارج از عراق هم مقامات و سیاستمداران کشورهای مختلف در قبال این حادثه موضع‌گیری کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنشی محتاطانه این حادثه را اقدامی ظاهراً تروریستی خوانده و از تماس کشورش با نیروهای امنیتی عراق خبر داده. چند مقام برجسته ایرانی هم به سرعت این حادثه را محکوم کرده و غیر مستقیم آن را به کشورهای غربی نسبت دادند. در این میان اما برخی گروه‌های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی ماجرا را به سخره گرفته و آن را ساختگی خواندند. اما در حالی که اعتراض و آشفتگی سیاسی در عراق و به دنبال برگزاری انتخابات زودهنگام ادامه دارد، چه کسانی از این حملات و حوادثی از این دست سود می‌برند؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
التهاب در عراق، رفت آمدها و دیدارهای سیاسی در پی ترور نافرجام مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور.
منزل من در معرض تجاوزی بزدلانه قرار گرفت. شکر خدا من و کسانی که با من کار میکنند حالمان خوب است. نیروهای امنیتی و نظامی قهرمان شما برای ثبات و امنیت عراق تلاش میکنند. موشک‌ها و پهپادهای بزدل توانایی بنای وطن و آینده را ندارند، اما ما برای بنای وطنمان از راه احترام به کشور و ساخت آینده‌ای بهتر برای همه عراقی‌ها فعالیت می‌کنیم.
تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، آسیب‌های وارد شده به محل سکونت نخست وزیر عراق واقع در منطقه حفاظت شده سبز بغداد را نشان می‌دهد. حمله‌ای که در آن از سه پهپاد انفجاری استفاده شد که یکی از آنها به اقامتگاه مصطفی الکاظمی رسید. خمپاره‌ای منفجر نشده هم بر بام این ساختمان پیدا شد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق پس از حادثه به دیدار آقای الکاظمی رفت. او در توییتی این حمله را تروریستی توصیف کرد و خواستار وحدت عراقی ها در برابر کسانی که اشرار دشمن امنیت کشور خوان شد. مقتدی صدر رهبر جریان صدر که گروه تحت رهبریش بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی اخیر به دست آورد هم در توییتر به شدت این حمله نافرجام را محکوم کرد.
اقدام تروریستی که مقام عالی کشور را هدف قرار داد، حمله آشکار به عراق و مردم آن است و امنیت و ثباتش را هدف گرفته است. این اقدام می‌خواهد آشوب را به عراق بازگرداند تا نیروهای غیر ملی بر آن چیره شوند و کشور زیر سایه خشونت و تروریسم روزگار بگذراند. این گونه دست خارجی ها برای دخالت در کشور باز می‌شود. بنابراین ارتش و نیروهای امنیتی قهرمان باید زمام امور را در دست گیرند تا عراق سلامت خود را بازیابد.
کمیته نظامی امنیتی عالی رتبه‌ای برای تحقیق در ماجرا تشکیل شد. تدابیر امنیتی در بغداد به ویژه در منطقه سبز تشدید شد. اما حساب تلگرامی ابو علی العسکری که سخنگوی گروه کتاب حزب الله تحت نفوذ جمهوری اسلامی است این رویداد را به سخره گرفت.
بازی کردن نقش قربانی از روش‌های تاریخ مصرف گذشته است. بر پایه اطلاعات حتمی که در دست داریم هیچ کس در عراق حتی تمایلی به از دست دادن یک پهپاد برای حمله به خانه نخست وزیر سابق ندارد. اگر کسی بخواهد به این جانور فیسبوکی آسیب برساند راه‌های بسیاری وجود دارد که هم کم هزینه تر است و هم مطمئن تر. خنده دار است که او دعوت به خیشتنداری و آرامش می کند. چه کسی باید نگران باشد؟ چه کسی کنترل خود را از دست داده؟ لعنت خدا بر تو و هر کس تو را تایید کند.
ترور نافرجام الکاظمی همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی عراق صورت گرفت. احزاب و گروه‌های هوادار هشت شبی، ائتلاف گروه‌های مسلح شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی که در انتخابات پارلمانی اخیر بیش از 80% کرسی‌هایشان را از دست دادند، نتایج اعلام شده را قبول ندارند و در ورودی‌های منطقه سبز دست به تحصن زده‌اند. آنها شامگاه جمعه با نیروهای امنیتی درگیر شدند، درگیری که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. برخی از این معترضان حمله به اقامتگاه نخست وزیر را ساختگی و با هدف دور کردن توجهات از رویدادهای اخیر می‌خوانند.
اینها این کار را کردند تا نگاه‌ها را از اقدام قبلی خود در قتل مردم بیگناهی که برای مطالبه حق شرعی دموکراتیک خود تظاهرات می‌کردند دور کنند.
در این میان هم ویدیویی از قیس الخزعلی فرمانده گروه شبه نظامی اصحاب اهل حق منتشر شده که پس از خشونت‌های شامگاه جمعه مصطفی الکاظمی را تهدید می‌کند.
ايوه الكاظمي بما تستحق من وصف اسمعها من شروبي اصيل
نعم
اسد دمشق
وانا ترور نافرجام نخست وزیر عراق از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کشورهای عربی خلیج فارس، سازمان ملل و شماری دیگر از کشورها محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم این حادثه را محکوم به عامل آن را کشورهای دانست که به گفته او طی 18 سال گذشته به ثبات، امنیت و تمامیت ارضی عراق تعرض کرده اند. تلاش برای ترور نخست وزیر عراق هرچند به فرجام نرسید، اما نقطه عطفی در تحولات سیاسی این کشور خواهد بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو در مورد حمله به منزل نخست وزیر عراق همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از شهر یواسکولا در فنلاند. آقای غفوری، سوالی که مطرح میشه این که از حذف آقای کاظمی چه گروه‌ها یا کشورهای سود می‌برند؟ سیاست‌های ایشون چه اهدافی رو تهدید می‌کرد؟
خب دست کم در حال حاضر اون گروهی که از حزب آقای کاظمی سود میبره گروه های فکشن هایی از هشت شعبی هستن که میدونیم که مورد حمایت جمهوری اسلامی هم هستن. یک کمی باید بریم عقب‌تر. یک ماه حدوداً از انتخابات پارلمانی عراق که برگزار شد، یک سری از گروه های هشت شعبی کرسی های پیشجانشون رو از دست دادند. تلاش کردند که بیان با لشکرکشی های خیابانی نخست وزیر رو مجبور بکنن برای اینکه به نوعی تن بده به ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد. این لشکرکشی خیابانی مانع پیروزیش کی بود؟ آقای کاظمی. از سوی دیگر می‌دونیم که آقای کاظمی هموست که فروردین 1400 به مقام‌های جمهوری اسلامی طبق گزارش‌هایی که اسوسییتد پرس در اون موقع منتشر کرد هشدار داد، گفت که از حمایت گروه‌های هشت شعبی دست بردارید وگرنه من اینها رو رسوا خواهم کرد و جلوشون هم خواهم ایستاد. بنابراین متهم ردیف اول فعلا جمهوری اسلامی هست و هشت شعبی هست که گروه مورد حمایتش هست، ولی خب از در کنارش میدونیم که مقام های جمهوری اسلامی سعی کردند که این حادثه رو محکوم بکنند و خب انگشت رو نشونه برند طرف گروه های ناشناس دیگری که چندان این محکومیت جدی گرفته نمیشه از طرف محافل سیاسی، به خصوص اینکه به موازات محکوم کردن های رسمی کانال های تلگرامی، شبکه های اجتماعی وابسته به هشت شبی در عراق، شبکه های عربی زبان، اونها دارن اول شروع کرده بودن که اصلا تکذیب کنن که چنین حادثه اتفاق افتاده، ریشخند میکردن، عکس هایی رو منتاج کرده بودند از آقای کاظمی که بگویند که این رو او ساخته و پرداخته کرده تا بخواد تظاهرات رو سرکوب کنه، مواردی مانند این. خب این نشون میده که صداقت هشت شعبی و حامیش جمهوری اسلامی در محکوم کردن چنین حملاتی تا حد زیادی زیر سوال هست.
و نکته بعدی بحث ثبات عراق هست. بعد از انتخابات پارلمانی این کشور شاهد نوعی بی‌ثباتی بودیم و واکنش‌های اعتراضی گروه‌های مختلف. حالا تلاش برای از بین بردن نخست وزیر و به تبع اون امنیتی تر شدن فضا چه شرایطی رو پیش روی عراق قرار خواهد داد؟
به شرایط عراق خیلی خطرناکه، به نوعی مشابهت داره با شرایط لبنان دهه 1970 که ما میدونیم همچین رقابت هایی لبنان رو در برهه ای از زمان وارد یک جنگ داخلی کرد که بیش از 15 سال طول کشید و به سختی هم جمع جور شد و بعدش میدونیم که چنین اتفاقهایی میتونه باعث بی‌ثباتی بشه و سابقه هم داره در جاهای دیگه خاورمیانه. در عراق هر همسایه عاقلی که همسایه عراق باشه باید این رو تخمین بزنه که بی ثبات کردن عراق در وهله اول کشورهای همسایش رو روش اثر منفی داره و بی ثبات میکنه. بنابراین اگر جمهوری اسلامی به نظر من واقعا بخواد تصمیم بگیره برای حفظ امنیت ایران به جای حمایت کردن از گروه‌های مسلح شیعه در داخل عراق، باید سعی بکنه تا کمک کنه به اینکه اون کشور باثبات‌تر بشه، مرزهای مستحکم‌تری داشته باشه و اگر نفوذی هم یک کشور می‌خواد در میان همسایگانش داشته باشه و بخواد این نفوذ دراز مدت باشه، باید نفوذ فرهنگی باشه نه نفوذ نظامی، باید کمک‌های بشردوستانه باشه نه نفوذ باز نظامی و حمایت کردن از یک گروه خاص و قرار دادنشون در برابر گروه‌های دیگر. خب کاری که تا الان جمهوری اسلامی کرده، سیاستی که در پیش گرفته، کاملا برعکس جواب داده. یک سری از گروه‌های شیعه که تا حدی محبوبیت هم داشتن از به خاطر وابستگیشون به سپاه قدس، به خاطر وابستگیشون به جمهوری اسلامی، باعث شده که حتی محبوبیتشون رو در میان سایر گروه‌های شیعه هم از دست بدن و این خب محصول چندین سال سیاست جمهوری اسلامی در منطقه از جمله عراق است.
سپاسگزارم کامیز غفوری از همراهیتون. پیش از اثرگیری مذاکره‌های برجام در وین، تهران دیروز یک رزمایش سالانه را در آب‌های خلیج فارس آغاز کرد. همزمان حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز در گفتگوی تلفنی با همتای چینی خود بار دیگر تأکید کرد که دولت جو بایدن نمی‌تواند هم تحریم ها علیه تهران را ادامه دهد و هم انتظار توافقی را در وین داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
رزمایش ارتش ایران در نزدیکی تنگه هرمز چند هفته پیش از مذاکره های احیای برجام، منطقه ای از شرق تنگه هرمز، دریای عمان تا شمال اقیانوس هند. این تصاویری است از این تمرینات نظامی که شامل بالگرد، تانک، پهپاد، کشتی و قایق‌های تند رو بود.
پرتاب انواع و اقسام اژدرها و موشک‌ها در سطح دریا زیر سطح و در زمین نشان خواهد داد که توانمندی ارتش و نیروهای مسلح برای دفاع از تمامیت ارضی کشور چقدر هست.
تهران میگوید این رزمایش برای نمایش قدرت و آمادگی نظامی این کشور است. بخش عمده ای از نفت مصرفی جهان از طریق تنگه هرمز، این آبراه راهبردی در خلیج فارس، منتقل می شود. از حدود 3 سال پیش و به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، این منطقه بارها محل رویارویی شناورهای آمریکایی با قایق‌های تندروی سپاه بوده. حدود 2 سال پیش حمله های متعدد به چند نفتکش در این منطقه تنش‌های تهران و واشنگتن را افزایش داد. آمریکا و متحدانش ایران را به این حمله ها متهم کردند، اتهامی که تهران همواره رد کرده. نیروهای سپاه یک نفتکش متعلق به کره جنوبی را هم توقیف کرده بودند. تهران میگوید که سئول حدود 7 میلیارد دلار به این کشور بدهکار است. تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران مانع از انتقال پول خرید نفت ایران شده. با این حال تهران این نفتکش را تنها ساعتی پیش از آغاز دور دوم از گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی بر سر احیای برجام آزاد کرد. هفته گذشته هم سپاه پاسداران اعلام کرده بود که اوایل آبان امسال تلاش نیروی دریایی آمریکا برای توقیف کشتی حامل نفت ایران را در دریای عمان خنسا کرده. این تصاویری است که ایران ادعا می‌کند مربوط به این حادثه است. مقام‌های نظامی ایالات متحده اما نسخه کاملاً متفاوتی از این رویداد را ارائه کردند. واشنگتن میگوید نیروهای ایرانی نفتکش را توقیف کردند، در حالی که نیروهای آمریکایی بدون درگیری تنها ناظر این حادثه بودند. حالا قرار است گفتگوهای احیای برجام که پس از 6 دور و به دنبال روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران متوقف شده، حدود 3 هفته دیگر از سر گرفته شود. توافق هسته‌ای 6 سال پیش در ازای کاهش شتاب برنامه هسته‌ای ایران قرار بود منجر به لغو شماری از تحریم‌ها علیه این کشور و کمک به شکوفایی اقتصادی آن شود. اما حالا تهران غنی‌سازی اورانیوم خود را به 60% رسانده و واشنگتن هم با ادامه تحریم‌هایش علیه ایران دیگر عضو این توافق نیست. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازگشت به این توافق و لغو تحریم‌های مرتبط با آن است، با این شرط که ایران هم دست از فعالیت‌های هسته‌ای مغایر با تعهداتش در برجام بردارد. این نسخه‌ای که در اما دولت تازه ایران بارها تاکید کرده که تنها راه توافق در وین لغو کامل و معنادار تحریم هاست. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که در روزهای اخیر با همتایان خود از روسیه و چین در حال رایزنی های تلفنی است، میگوید اگر آمریکا و طرفای اروپایی واقع بینانه بر سر میز مذاکره بیایند، توافق به سرعت انجام می شود. رویکردی که به گفته رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به معنای رفع تحریم ها علیه این کشور است.
با تمام وجود اون چه امریکایی ها انجام دادن در افکار عمومی تقبیح و اون چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد مورد تقدیر و تشکر همگان است.
مقام های نظامی و دولت تندروی ایران اما بارها گفتند که توان نظامی این کشور افزایش یافته و در مذاکرات برجامی که در ماه آینده برگزار خواهد شد دست مذاکره کنندگان ایرانی را بیشتر باز خواهد گذاشت. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی به ایران پیشنهاد داده که اسلام آباد در ازای دریافت نفت به تهران برنج بدهد. وزیر جهاد کشاورزی ایران هم خواستار استفاده از پول ملی دو کشور برای مراودات مالی با پاکستان شده. ادامه تحریم های واشنگتن علیه تهران معاملات بانکی دو کشور را با مشکلات زیادی روبرو کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
نزدیک به 1000 کیلومتر مرز خشکی و آبی مشترک میان ایران و پاکستان. همجواری این دو کشور با این مرز طولانی فرصت‌های بالقوه زیادی برای تجارت و تبادل کالا و خدمات در اختیار اسلام آباد و تهران می‌گذارد. اما با ادامه تحریم‌های شدید آمریکا، ایران عملاً درآمدش را از این بازار از دست داده. در روزهای اخیر مقام‌های ایران و پاکستان در نشستی در تهران خواستار توسعه روابط اقتصادی دو کشور شدند.
کردیم که حجم روابط اقتصادی رو تا 2 سال آینده 5 برابر کنیم، به 5 میلیارد دلار برسونیم و تا 3 ماه آینده مشکلات و موانعی که در توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور هست رو برطرف بکنیم.
سهم ایران از بازار واردات پاکستان تنها 1% گزارش شده. رقمی که با توجه به علاقمندی اسلام آباد به واردات گاز، نفت و دیگر محصولات ایران بسیار ناچیز است. ادامه تحریم ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته‌ای مبادلات ارزی میان دو کشور را مسدود کرده. راه حل مورد توافق تهران و اسلام آباد برای این مشکل اما تهاتر کالاست. عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی، دیروز در دیدار با مقام‌های ایران گفته که اسلام آباد نسبت به شرایط تحریمی ایران واقف است و خواستار تهاتر نفت ایران در برابر برنج پاکستانی شد. او ساعتی بعد در حساب توییتر خود خبر داد که دو کشور بر سر تهاتر کالا توافق کردند.
خوشحالم اعلام کنم که در پایان نشست کمیته مشترک تجارت، پاکستان و ایران بر روی تهاتر برنج، ساخت بازارچه‌های مرزی، رفت و آمد کامیون‌های پاکستانی و همکاری گمرکی توافق کردند.
پاکستان می‌گوید این توافق به جهش صادرات این کشور کمک خواهد کرد. مهمترین پروژه تجاری ایران و پاکستان خط لوله صلح است که از آغاز تحریم‌ها علیه تهران متوقف شده. خط لوله صلح نام خط لوله گاز صادراتی ایران به پاکستان است که بر اساس توافقات دو طرف تهران متعهد شده بود که به مدت 25 سال به اسلام آباد گاز صادر کند. پروژه‌ای به ارزش حدود 7 میلیارد دلار که ایران سهم ساخت خط لوله در خاک خود را به میزان زیادی به پایان رسانده. دو سال پیش اما دولت پاکستان به جمهوری اسلامی اعلام کرد که احداث خط لوله در این کشور با وجود تحریم‌های آمریکا امکان پذیر نیست. در همان سال در سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به اسلام آباد، ریاض پیشنهاد داد که تأمین انرژی مورد نیاز پاکستان را بر عهده بگیرد. دولت ابراهیم رئیسی مانند دولت حسن روحانی سیاست افزایش صادرات از طریق مبادله نفت در برابر کالا را در برنامه دارد. روشی که ایران در سالهای اخیر برای صادرات نفت خام خود به کشورهای کره جنوبی، هند، چین و روسیه هم استفاده کرده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
این روزها بازار لوازم خانگی تولید ایران شاهد گرانی و تورم دوچندانی است. این در حالی است که چندی پیش وزیر صنعت وعده برخورد با گرانی‌های بی‌ضابطه در این بازار را داده بود. حالا با ممنوعیت کالاهای وارداتی کره‌ای از یک سو و افزایش قیمت کالاهای داخلی از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف کنندگان از برخی تولید کنندگان لوازم خانگی خواسته تا قیمت محصولات خود را با این سازمان هماهنگ کند. رویا ملکی در گزارشی اختصاصی سری به بازار لوازم خانگی و گرانی‌های اخیر زده.
بله، همین جنس‌های ایرانی، همین صحبتی که میشه که وارد نشه جنس، این شرکت‌های ایرانی الان پوست مردم دارن می‌کنن.
این حاصل یک فرمان است. ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی به دستور رهبر جمهوری اسلامی. هنوز مهر این ممنوعیت خشک نشده بود که برخی تولید کنندگان ایرانی دستشان را تا مچ در جیب مصرف کننده کردند و کالای ایرانی گران شد.
خبر متاسفانه که اومده که اصلا نباید وارد بشه و کلن جلوش گرفتن که کلن کالای خارجی وارد نشه. این خودش بهانه ای میشه برای این که ما خواهناخوا همه چی رو خیلی گرونتر بگیریم، چون کارخونه‌های ایرانی میگن نگیری همین هم نیست، حالا میخوای بردار نمیخوای برنداری، نگیری همین هم نیست به همین قیمته.
کالاهای گران با کیفیت نه چندان مناسب.
من میخوام چیزی باشه که برام کار کنه، یعنی اندازه‌ای که پول میدم وسیله بگیرم، ولی متاسفانه میبینم کالای ایرانی که خیلی معمولیه واقعا. حتی مثلا من الان دیواره خود لباس شویی‌ها رو میبینم اصلا جنس نداره، پلاستیکه، یعنی پلاستیکیه که فکر کنم مثلا یه ضربه بخوره توی اساس کشی کامل بشکنه و بین بره، ولی همونو به قیمت‌های گزاف 13 تومن 14 تومن دارم میفروشم.
اما گویا داستان ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای به شهریور ماه و دستور اخیر بر نمی‌گردد. پیشینه آن به آبان ماه 1397 و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌رسد. همان موقع که شرکت عظیم هیوندایی تصمیم به ترک پروژه‌های نفت و گاز ایران گرفت و سامسونگ و ال‌جی هم عطای ماندن در بازار ایران را به لقایش بخشیدند و رفتند.
اما کلا خارجی هر چی داشتین جمع کردیم. وای نیستش.
همان سال 97 شورای هماهنگی سران قوا هم دست روی دست نگذاشت و واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی کره‌ای را تا پایان سال 1400 ممنوع کرد. حاصل همه تصمیمات این شد.
افزایش قیمت 50% از شرکت‌های ایرانی تأثیرش این بود. کالای خارجی که نایاب شده، کسایی هم که دارن یا وارد می‌کردن، جنسایی که از قبل دارن رو دارن با افزایش بالاتری می‌فروشن. کالای ایرانی هم شرکت‌ها دارن با افزایش قیمت شروع کردن.
اواخر مهر ماه بود که وزارت صمت اعلام کرد که تولید کنندگان لوازم خانگی در سال جاری افزایش قیمت نداشتند، اما واقعیت کف بازار چیز دیگری بود.
البته الان برندهای در پیت هم که الان اومده بازار، مثلا دیوی ایران الان داره میدن سایدشو 50 میلیون تومان. 6 ماه 7 ماه یه سال جلوتر ساید زیمنس بود 20 تومان. 25 تومان. الان یه ساید دیوی رو دارن میدن 55 تومان. اسنووا رو میدن 50 تومان 48 تومان.
حالا انگار این افزایش قیمت‌ها آنقدر بالا گرفته که پای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را به میان کشیده. نامه سازمان به تولید کنندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های حامی ممنوعیت واردات لوازم خانگی افزایش قیمت بدون مجوز داشتند.
واردات کالای خارجی هم که ممنوع شد و کالای ایرانی هم که نامردی نکردن، اونا دارن قیمتشون می‌برن نسبت به کالای خارجی قیمتشون افزایش می‌دن. به این صورت قیمت رو به بالاست، ولی خب مردم توان خریدشون ندارن.
واردات ممنوع است، اما خرداد ماه نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد دست کم نیمی از کالاهای موجود در بازار ایران قاچاق است. او گفته این میزان قاچاق برای کالاهای خانگی کوچک 70% است.
به هر حال میارن آقایون برادرها میارن به صورت قاچاق کالا وارد مملکت میشه. اینی که میگن نمیشه برای ماها نمیشه، شرایط سخت‌تر میشه، قیمت‌ها بالاتر میره. بعد جنس خارجی هیچ وقتش این مملکت قطع نشده.
به هر حال جنس خارجی راه خود را به بازار پیدا می‌کند، چه از راه مرز و کولبری چه ته لنجی.
البته میگم الان از به صورت بانه یا بندر گناوه دوست‌ها هستن که دارن میارن جنس وارد می‌کنن. حالا یه سریشون واقعا میاد، ولی یه سریشون اصلا زحمت می‌کشن مارک می‌زنن. این به هر حال اینم مردم الان اوایل زیاد استقبال میکردن، ولی الان میترسن چون اطمینان نمی.
در این آشفته بازار اما مردم سرگردانند.
بابا 34 تومن مدل شرکت چه نمیده همینجوری بازار کشیده.
که تو بازار مثلا 34 و 39 فروش بده شرکت میدونه اگر 40 تومن کنه مدل میخره. برای جنس ها رو گرون میکنه دیگه.
مردمی که از این مغازه به آن مغازه می روند و فقط قیمت می پرسند، در نهایت وقتی وسعشان به خرید خارجی نمی رسد مجبورند جنس ایرانی به خانه هایشان ببرند.
فقط همین قلبا آرزو می کنم که هیچ وسیله خارجی رو نبینم تو ایران. واقعا دوست دارم هیچ چیز خارجی تو ایران نبینم، قلبا این آرزو رو می کنم.
در هیچ جای دیگر دنیا کالای مصرفی ارزش افزوده ندارد، اینجا اما ایران است. امروز یخچال را 50 میلیون بخری، شاید 5 سال بعد با همان قیمت یا حتی بالاتر بفروشی. این قانون اقتصادی است با تورم افزار گسیخته. رویا ملکی، رادیو فردا.
سرانجام پس از چند سال طرح موسوم به تعالی جمعیت و حمایت از خانواده از فیلتر شورای نگهبان عبور کرد و به تصویب رسید. در این سالها تبلیغات متعدد و تلاش‌های فراوانی از سوی حاکمیت برای افزایش جمعیت در ایران انجام شده. این موضوع بررسی می‌کنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، آیا با تصویب طرح و قانون‌گذاری میشه جمعیت کشور رو افزایش داد؟ فرزندآوری در کشور مانند ایران چه فاکتورهایی لازم داره که در طول این سال ها با چالش مواجه شدند؟
فاکتورهایی که در همه جای جهان در واقع یکسانه، یعنی اول لااقل در ایران دو نفر باید با هم ازدواج کنن، چون بیرون از ازدواج که نمیشه فرزند داشت مطابق قوانین. دوم این که این ازدواجشون باید دوام پیدا بکنه و پایدار باشه. دوم این که باید بخوان که فرزند داشته باشن. و چهارم این که تعداد فرزندانی که میخوان داشته باشن بیشتر از 3 تا باشه تا جمعیت اندازش محفوظ بمونه در رو به رشد بره، و در نهایت این که این بچه‌هایی که اینها به دنیا میارن زنده هم بمونن. شاید غیر از این عامل آخر، یعنی زنده موندن بچه‌ها، همه اون عوامل دیگه با چالش مواجه شد. یعنی به خاطر افزایش اوضاع بهداشتی در ایران، خب مرگ و میر نوزادان در تمام این سال‌ها کاهش پیدا کرده، بنابراین احتمال بقای فرزندانی که خانواده‌ها به دنیا میارن افزایش پیدا کرده. اما اون موارد دیگه نه، یعنی ما میبینیم که اولا نرخ تشکیل خانواده، یعنی ازدواج، در این یک دهه اخیر از 90 تا 99 36% کاهش پیدا کرده. همینطور پایداری خانواده ها هم کاهش پیدا کرده، یعنی نرخ طلاق 27% افزایش پیدا کرده در همین یک دهه اخیر، یعنی 90 تا 99. بنابراین هم تشکیل خانواده کمتر شده، همون خانواده هایی که تشکیل شدن کمتر پایدار مونده، بنابراین احتمال داشتن بچه هم کمتر شده. سومی که باید برحال اینا بخواین که بچه داشته باشن، این تمایل به بچه آوردن هم کمتر شده. شما میبینید که نرخ باروری کل، یعنی اعداد کل فرزندانی که یک زن در طول دوران قابلیت بارداریش به دنیا میاره رسیده به 1.7، یعنی زیر نرخ جانشینی جمعیت. بنابراین همه این عوامل دست به دست هم دادن تا در واقع تمایل به بچه آوردن کمتر بشه و در نهایت بچه های کمتری هم به دنیا اومد.
آقای قاضیان، ابتدای صحبتتون به مسئله ازدواج اشاره کردین که پیش از فرزندآوری مطرح است. آمار ازدواج در این سالها با کاهش و در مقابل طلاق با افزایش مواجه بوده. در مورد ازدواج هم تلاش شده با تبلیغات افراد رو به این مسئله سوق بدن، اما پس چرا طبق آمار این سیاست‌گذاری شکست خورده؟
این هم درست مثل همون ماجرای فرزند آوردن، یعنی فرزند داشتن و همینطور تشکیل خانواده و ازدواج به یک سری عوامل عینی و یک سری عوامل و ارزیابی‌های ذهنی وابستن. همه اینها دچار مشکل شدن. اولین مسئله خب خیلی روشنه که هزینه‌های رفتن برای ازدواج افزایش پیدا کرده، یعنی جهیزیه و مهریه و خود مراسم ازدواج هزینه‌هاش افزایش پیدا کرده. و بعد فرض کنید که افراد بتونن از پس این هزینه ها بر بیان. اولین مسئله برای تشکیل خانواده جدید مسئله مسکن، هم اجاره بهای مسکن افزایش پیدا کرده، هم خرید خونه تقریبا از دسترس بسیاری از زوجها دور شده. به علاوه آدم ها در این جامعه راههایی پیدا کردن برای اون نیازهایی که قرار بود از طریق تشکیل خانواده برآورده بشه و مطابق معیارهای رسمی پذیرفته نیست، یعنی افراد برای نیازهای عاطفیشون، برای نیازهای جنسیشون، برای نیازهای ارتباطیشون به راههای دیگری متوسل شدن که در چارچوب خانواده نمی گنجه. بنابراین اون نیازها هم که ممکن بود اونها رو برونه به سمت تشکیل خانواده، اونها هم از بین رفته. ارزشهای دیگری هم آمدن در کار، مثل ارزش آزادی و استقلال و خود پروردن، که همه اینها هم باعث شده افراد تمایلشون به ازدواج و رفتن زیر با یک نفر کاهش پیدا بکنه. چشمانداز روشنی هم برای بهبود اوضاع و احوال اقتصادی زندگی دیده نمیشه که آدم ها فکر کنه خب حالا ازدواج میکنیم بعد ها اوضاع خوب خواهد شد و ما زندگیمون برقرار میمونه. این نگرانی ها و تردید ها خودش رو همونطور که شما هم اشاره کردید در کاهش نرخ ازدواج نشون داده و در نهایت کاهش فرزندآوری و اینکه طرحهای افزایش جمعیت هم چندان امیدی به موفقیت نداشته باشه.
بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان جامعه شناس از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
گزارش‌ها از ایران از افزایش آمار ابتلا به کووید 19 در برخی از شهرهای این کشور حکایت دارند. همزمان بحث در مورد تمدید محدودیت‌های شبانه هم بالا گرفته، در حالی که روند و اولویت بندی تزریق دوز سوم واکسن به گروهی از شهروندان اعلام شده، نگرانی‌ها از تصمیم بازگشایی کامل مدارس تا حدود دو هفته دیگر هم بیشتر شده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
قدم برداشتن به سمت عادی شدن زندگی و دوباره ازدحام جمعیت در ایستگاه‌های مترو و ترافیک که با بالا رفتن پراکنده آمار ابتلا به کرونا در برخی از شهرهای ایران باعث افزایش نگرانی نسبت به خیز دوباره کرونا شده است. بازگشایی مدارس و اجتماعاتی از این نوع برای مراسمی نظیر 13 آبان. سرپرست وزارت آموزش و پرورش روز شنبه خبر از بازگشایی کامل مدارس از ابتدای آذر ماه داد.
رویکرد ما در بازگشایی مدارس تدریجی است. اینطور نیست که اگر گفتیم حتما بازگشایی مدارس از امروز آغاز می شود، همه مدارس کارشان را از امروز آغاز کنند، بلکه امروز فرایند بازگشایی مدارس متوسطه شروع شده است. حال ممکن است یک مدرسه فردا یا مدرسه دیگری پس فردا بازگشایی شود. به هر حال کار در این یکی دو روز آغاز می شود.
آمار شهرهای قرمز و نارنجی در ایران نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. تا دیروز یک شنبه وزارت بهداشت ایران 33 شهرستان را در وضعیت قرمز، 95 شهرستان را در وضعیت نارنجی، 22 شهرستان را در وضعیت زرد و 100 شهرستان را در وضعیت آبی قرار داد. دیروز همچنین در نشست علنی مجلس بحث بر سر تمدید محدودیت‌های شبانه بالا گرفت. اینکه تمدید این محدودیت‌ها برای کسب درآمد از متخلفین است و چقدر واقعاً در مهار شیوع کرونا مؤثر هستند.
اجازه بدید ما اون زمانی که کرونا در اوج خودش بود، دوستان حوزه درمان و کرونا دیدن بیشترین جایی که داره انتشار پیدا میکنه شبنشینی ها و دیده بازدید های شبانه است. بر این اساس در کرونا تصمیم گیری شد به خاطر که نشست شبانه ها به حد اقل برسه، از ساعت 10 تا 3 صبح برای سلامت جان مردم این تصمیم گرفته شد.
وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرده که با پایان تزریق دوز سوم واکسن کرونا به کادر درمانی، برای سالمندان هم تزریق دوز یادآور به زودی آغاز شود.
تنها گروه سنی بالای 60 سال که در نوبت اول و دوم واکسن‌های غیر فعال شده مانند سینوفارم و برکت زدند، باید برای دریافت نوبت سوم واکسن ترجیحاً مشابه نوبت اول دریافت کنند، به شرطی که 4 ماه از تزریق نوبت دوم واکسنشان گذشته باشد.
روزنامه ایران اخیراً در مقاله‌ای نوشته که در حالی واکسیناسیون دوز یادآور سالمندان قرار است آغاز شود که 23% از شهروندان ایرانی با وجود در دسترس بودن واکسن‌های کرونا از تزریق آن سر باز می‌زنند. خبرگزاری ایرنا چند روز پیش با انتشار یک نظرسنجی به دلایل واکسن گریزی در ایران پرداخت. بر اساس این گزارش، ترس از عوارض واکسن مهمترین عامل عدم تزریق واکسن عنوان شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
صنعت گردشگری دریایی اروپا بعد از ماه‌ها رکود به شرایط مساعد پیش از همه‌گیری برمی‌گردد. اما با گذشت 2 سال از شروع همه‌گیری این صنعت تغییرات چشمگیری کرده است. حالا از تعداد مجاز مسافران هر کشتی کاسته شده و رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز جزو ملزومات این سفرها محسوب می‌شود. با این حال پیش‌بینی می‌شود هجوم کشتی‌های گردشگری به دریاهای جهان در سال 2022 میلادی افزایش چشمگیری داشته باشد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
بعد از ماه‌ها تعطیلی در پی شیوع ویروس کرونا، کشتی‌های گردشگری به دریا باز می‌گردند. صنعت گردشگری دریایی اروپا که در این مدت رکورد چشمگیری را پشت سر گذاشت، حالا به درآمد سال 2022 میلادی خوشبین است. این در حالی است که فعالان محیط زیست معتقدند کشتی‌های گردشگری بزرگ به زیستگاه‌های دریایی آسیب زیادی وارد می‌کنند و موجب نابودی هویت شهرهای تاریخی می‌شوند. جوان گذشته بندر مالاگا در جنوب اسپانیا پذیرای اولین کشتی گردشگری در این کشور بعد از پایان قرنطینه بود. به تدریج گردشگران از بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده به آبهای اسپانیا بازگشتند. اما با گذشت 2 سال از شروع همه‌گیری، صنعت گردشگری دریایی تغییرات چشمگیری کرده است. حالا از تعداد مجاز مسافران هر کشتی کاسته شده و ظرفیت کشتی‌های گردشگری در اسپانیا بین 60 و 75 درصد است. رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیز جزو ملزومات این سفرها محسوب می‌شود که شامل آزمایش کرونا، رعایت فاصله اجتماعی و ضد عفونی سیستم گرمایش و سرمایش کشتی است.
El pasajero que a bordo ha dado positivo.
مسافرانی که در طول سفر تست کرونا مثبت داشته باشند در کابین جدا قرنطینه میشن. بخشی از عرشه هم برای افراد مبتلا به کرونا در نظر گرفته میشه. به همه مسافران دستبندی داده میشه که افرادی رو که در فاصله 2 متری مبتلایان قرار داشتن نشون میده. اگر اونها و خدمه هم تست کرونا مثبت داشته باشن قرنطینه میشن.
صنعت گردشگری دریایی به شرایط سال میلادی بعد خوشبین است. اروپا در راه اندازی مجدد این صنعت بعد از پایان محدودیت‌ها پیشتاز بوده است. در ژوئن سال 2021 میلادی بیش از 75% فعالیت گردشگری دریایی متعلق به اروپا بود. در سال 2019 میلادی نزدیک به 30 میلیون مسافر در سراسر جهان به سفرهای دریایی رفتند. صنعت گردشگری در آن سال موجب شکل گیری بیش از 1 میلیون فرصت شغلی شد و بیش از 150 میلیارد دلار در اقتصاد جهان سهم داشت.
Mercado nos ha demostrado que efectivamente la pandemia no va a poder.
بازار نشون داده که همه‌گیری موجب کاهش علاقه مردم به سفرهای دریایی نمیشه. درآمد سال 2021 شبیه به سال 2019 بوده. این نشون میده که ممکنه سال 2022 در مناطقی مثل غرب و شرق دریای مدیترانه در تعداد تخت‌ها 15% افزایش داشته باشیم.
حالا صنعت گردشگری با دو چالش بزرگ مواجه است: ازدحام گردشگر در مقاصد محبوب گردشگری و مشکلات محیط زیست. از تأثیرات محیط زیستی این صنعت میتوان به آلودگی دریا و هوا و آسیب به صخره‌های مرجانی اشاره کرده. علاوه بر این، گروهی از کارشناسان معتقدند ازدحام گردشگر در شهرهای تاریخی موجب تغییر هویت این مناطق میشود. با این حال پیش بینی می شود هجوم کشتی‌های گردشگری به دریاهای جهان در سال 2022 میلادی افزایش چشمگیری داشته باشد.
نشست آب و هوایی سازمان ملل در گلاسکو اسکاتلند به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. بیش از 40 کشور متعهد شدند برای حفاظت از طبیعت و ایجاد روش های کشاورزی پایدار اقدام فوری و سرمایه گذاری کنند. در این میان اما نامی از ایران دیده نمی شود. کشوری که به شدت با بحران آب و مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی درگیر است و خود یکی از تولید کنندگان عمده گازهای گلخانه ایست، حضور فعالی در این نشست نداشت. شهریار سیامی به بررسی شرایط ایران و تعهدات بین المللی این کشور در مقابله با تغییرات اقلیمی پرداخته.
طبیعت ایران در سالهای اخیر چهره عوض کرده و به فرد میماند که در بستر بیماری هر روز به مرگ نزدیکتر میشود. بیماری ناشی از ترکیب تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی که نتیجهش بحران بی‌آبی، آلودگی هوا و تخریب جنگل‌ها و مراتع و تالاب هاست. رودهای خشک، فرونشست زمین و روستاهای خالی از سکنه تصاویری است که این روزها دیده می‌شود. حالا سران کشورهای جهان از توافق برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بحران محیط زیست صحبت می‌کنند. هزاران کیلومتر دورتر از ایران در گلاسکو اسکاتلند اقدام فوری آنها هم تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه است. میگویند تا کمتر از 10 سال دیگر جنگل زدایی را پایان می‌دهند و بیش از 40 کشور دنیا متحد شدند به زودی سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارند.
در حالی که خیلی از کشورهای دنیا اومدن و میخوان زغال سنگ رو کنار بگذارن، ایران به دنبال این هست که نیروگاه زغال سنگ طبس رو با کمک چینی ها بخواد فعال بکنه و این یعنی درست در خلاف قدمی که کشورهای دیگر دنیا دارن برمیدارند.
در صورت اجرای توافق‌ها و تعهد نشست‌های آب و هوایی سازمان ملل تا کمتر از 30 سال دیگر، انتشار گازهای گلخانه‌ای که بزرگترین عامل گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است، به کمترین سطح خود خواهد رسید. در این میان اما کشورهایی مثل ایران فعلا در این توافق‌ها نقشی ندارند. کشوری که خود یکی از قربانی‌های بزرگ تغییرات اقلیمی است و همزمان جایگاه قابل توجهی هم در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد.
سال 2017 ایران در تولید دیوکسید کربن رتبه 7 را در بین کشورهای جهان داشت، ولی امسال مطابق آماری که سازمان نظارت و کنترل بر آلاینده ها اعلام کرده، ایران رتبه 6 رو داره، یعنی بالای کشور آلمان و زیر کشور ژاپن قرار داره در تولید دیوکسید کربن. خب این به نظر من مسئولیت بسیار زیادی رو متوجه کشوری مثل ایران میکنه، با توجه به اینکه ما میدونیم سهم تولید ناخالص ملی در ایران چقدر پایینه و ما عملا صنایعی نداریم که بخواد در سطح جهانی مطرح باشه. خب به هر حال این با قابل مقایسه نخواهد بود با کشورهایی که بخش مهمی از تولید فولاد و یا صنایع خودرو یا صنایع در واقع سنگین جهان رو بخش زیادیش رو بارش به عهده اوناست. نه اینکه این توجیهی باشه که اون کشورها امکان و امتیاز تولید آلاینده رو داشته باشن، ولی به هر حال حوزه مسئولیت کشورهایی مثل ایران رو مطمئناً افزایش میده.
در حالی که بیش از 195 کشور جهان توافق پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را پذیرفتند و بیشتر آنها با تصویب توافقنامه پاریس در پارلمان‌های کشورشان آن را اجرایی کردند، ایران همچنان حاضر نیست زیر بار تعهدی برود.
اون چیزی که روی کاغذ و به شکل توافقی وجود داره اینه که از 2015 ایران متعهد شد که اگر مشکل تحریمش حل بشه تا 12% گازهای گلخانه‌ایش رو تولیدش رو کاهش بده و اگر وضعیت تحریم ادامه پیدا کرد تا 4%. اما عملا ما یه بوروکراسی بسیار پیچیده‌ای در حوزه تعهدات و قوانین بین‌المللی در ایران داریم. اونم اینه که افرادی در اون جلسات و در واقع کنفرانس‌های جهانی شرکت می‌کنن، توافقات و تعهداتی رو امضا میکنن، بعد اون رو هیئت دولت باید تصویب بکنه، اون مصوبه در مجلس طرح بشه و بعد دوباره شورای نگهبان همون رو تایید بکنه. ایران متاسفانه جز 7 کشوریه که این توافقات رو امضا کرده در کنار اسامی مثل عراق، اریتره، لیبی، ولی متعهد نشده به انجامش.
کاهش بارندگی، برداشت بی‌رویه منابع آب زیرزمینی و بارندگی‌های فصلی که به سیل‌های سهمگین تبدیل می‌شوند، تبدیل به خبرهای هر روزه ایران شده.
در سال 2010 بر اساس آخرین سند ملی انتشار ایران چیزی هولوش 832 میلیون تن انتشار دیوکسید کربن معادل داشته، در این در صورتی که هست که در این مورد در سال 2000 چیزی هولوش 490 میلیون تن دیوکسید کربن معادل بوده. پس این اعداد رقم نشون میده که ایران در طول این سالها افزایش انتشار داشته.
بخشی از توافق نشست آب و هوایی سازمان ملل در گلاسکو هم برای سرمایه گذاری و اقدام فوری در جهت کشاورزی پایدار است که مانع هدر رفتن منابع آبی و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی آب شود. با این وجود ایران در این بخش هم مشارکت نکرده. مسئولان ایرانی استدلال می‌کنند که تحریم‌ها مانع اجرای تعهدات بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود.
بدون شک تحریم می‌تونه آثار منفی بر روی محیط زیست بر جای بگذاره، اما توجیه مسئولان جمهوری اسلامی به نظر من بی‌ربط هست، چرا که سیاست‌های جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر، فعالیت‌های تروریستی، دخالت‌های نظامی و شبه نظامی و رفتارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده در عرصه‌های ملی و بین‌المللی موجب شده که بسیاری از این تحریم‌ها بخواد تحمیل بشه به مردم ایران و به محیط زیست ایران. در نتیجه به جای اینکه چنین بهانه‌هایی رو بیارن، بایستی مسئولان تلاش بکنن که حاکمان رو مجبور به تغییر رفتار بکنن، چون تا زمانی که جمهوری اسلامی چنین رفتاری رو بخواد ادامه بده در عرصه‌های بین‌المللی، به ویژه در حوزه‌های مثل تروریسم، مسئله هسته‌ای و قاچاق، دور زدن بسیاری از تحریم‌ها و مسائل دیگر، طبیعتاً شرایط به نفع محیط زیست ایران نخواهد شد.
طبیعت اما به دعواهای سیاسی توجهی ندارد و همچنان از تخریب بی‌رویه متأثر است. خیلی از کارشناسان محیط زیست جهان می‌گویند اگر امروز اقدام نشود، فردا دیر خواهد بود.
مهمترین اقدامی که ایران باید انجام بده این است که بر اساس قانون خود ایران عمل کنه. چرا؟ چون ما در قانون‌های بالادستی ایران برنامه‌های تعبیه شده که کاهش شدت انرژی داشته باشیم. مثلا در برنامه 5 و در برنامه 6 توسعه به ترتیب 1/3 و 1/2 ما باید کاهش انتشار داشته باشیم، کاهش شدت انرژی داشته باشیم. و اگر این کاهش شدت انرژی ما داشته باشیم، مثلا در برنامه 6 توسعه، ما میتونیم به راحتی 50% میزان انتشار گازهای گلخانه‌ایمون رو کاهش بدیم. مشکل بزرگی که ایران الان در ایران وجود داره اینه که شدت انرژی در ایران بسیار بالا هست و این شدت انرژی بالا در ایران باعث خواهد شد که ایران در آیندهش حتی شاید وارد کننده انرژی بشه.
عدم رعایت تعهدات بین‌المللی در مورد مقابله با تغییرات اقلیمی درست مانند سوراخ کردن قایقی است که خودمان هم سرنشین آن هستیم. شهریار سیامی، رادیو فردا.
مجموعه ای از جزایر کوچک در شمال اسکاتلند به نام اورکنی در تولید انرژی تجدید پذیر پیشتاز هستند. در این جزایر بیش از 650 توربین بادی نصب شده که علاوه بر کمک به شرایط محیط زیست، بخشی از زندگی مردم منطقه را تأمین می کنند. همزمان با برگزاری نشست بزرگ اقلیمی در گلاسکو اسکاتلند، سری بزنیم به این جزایر.
اینجا اورکنی مجموعه ای از جزایر کوچک در شمال اسکاتلند است. در حالی که سایر نقاط جهان در تلاشند به یک برنامه مشترک برای مقابله با تغییرات اقلیمی برسند، این منطقه در تولید انرژی تجدیدپذیر پیشروست. در این جزایر بیش از 650 توربین بادی قرار داده شده که علاوه بر کمک به شرایط محیط زیست، بخشی از زندگی مردم منطقه را تأمین می‌کند. زندگی 300 نفر ساکنین یکی از جزایر اورکنی از یک توربین بادی جزیره تأمین می‌شود. فروش برق تولیدی این توربین به شرکت‌های انرژی روزانه نزدیک به 7000 دلار درآمد ایجاد می‌کند. علاوه بر این، مردم جزیره از انرژی مازاد توربین‌ها برای تولید هیدروژن استفاده می‌کنند. این هیدروژن در سیستم گرمایش مدارس برای تولید دوباره برق و تأمین انرژی کشتی‌ها مصرف می‌شود.
اینجا صدها خونه مجهز به توربین بادی و صدها خونه مجهز به خودروهای الکتریکی داریم. ما بیش از 100% برق مورد نیازمون رو از انرژی تجدیدپذیر تامین می‌کنیم. بنابراین تغییر چندانی در سبک زندگی ما ایجاد نشده.
این منطقه از روش‌های دیگر تولید انرژی تجدیدپذیر نیز استقبال کردند. یکی از این روش‌ها تولید برق از جزر و مد است. مسئولان این پروژه معتقدند با جذب سرمایه‌گذاری می‌توان بیش از 10% برق مورد نیاز بریتانیا را از این راه تأمین کرد. بریتانیا در تلاش است تا سال 2035 میلادی 100% نیروی مورد نیاز کشور را از انرژی تجدیدپذیر به دست آورد. جزایر کوچک اورکنی و روش‌های کارآمد مردم منطقه در مصرف انرژی‌های پاک می‌تواند الگوی مناسبی برای این کشور و سایر کشورهای جهان باشد.
وقتی تصاویر سخن میگویند، عنوان نمایشگاهی جدید از آثار هنری مهمترین و مشهورترین هنرمندان جهان عرب است. آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه از مجموعه شخصی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و برخی از مشهورترین مجموعه داران آثار هنری دبی امانت گرفته شدند. بسیاری از آثار برای اولین بار در این نمایشگاه به نمایش عموم درآمدند. سری بزنیم به این نمایشگاه.
این آثار هنری بخش‌هایی از یک نمایشگاه هنری جدید در دبی هستند. این نمایشگاه با عنوان وقتی تصاویر سخن می‌گویند، با هدف نمایش آثار هنری مدرن و معاصر کشورهای خاورمیانه و معرفی برخی از مهمترین هنرمندان عرب برگزار شده است. بعضی از آثار به نمایش درآمده در اینجا از مجموعه شخصی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و برخی از مشهورترین مجموعه داران آثار هنری دبی امانت گرفته شدند. بازدید کنندگان نمایشگاه هنری دبی می توانند از آثار هنرمندانی مانند ضیاء العذاوی، نقاش و مجسمه‌ساز عراقی دیدن کنند که یکی از پیشگامان هنر مدرن عرب نیز بود. در اینجا آثار لیلا العطار، نقاش عراقی نیز به چشم می‌خورد. او که یکی از چهره‌های مهم صحنه مدرنیسم بود، مدیر موزه هنر ملی عراق شد و با هنر خود تلاش کرد اهمیت زنان را در جامعه به تصویر بکشد. هنرمند دیگر این نمایشگاه، بایا محی‌الدین، از مشهورترین هنرمندان الجزایر است. بایا به نقاشی‌های سورئالیستی، ساده و رنگارنگش معروف است. او در آثار خود زنان را در لباس‌های رنگارنگ و میان گل‌ها نقاشی می‌کرد. این هنرمندان در شکل‌دهی عرصه هنر و جنبش مدرنیست عرب نقش بسیار مهمی ایفا کردند. با این وجود متصدی نمایشگاه می‌گوید هنر عرب در دنیای هنر اغلب نادیده گرفته می‌شود.
تاریخ هنر اغلب اروپا محوره. وقتی کتاب تاریخ هنر رو بخونید، بیشتر در مورد جنبش هنری امپرسیونیسم و هنرمندانی مثل گوگن و ون گوگ میخونید تا در مورد هنرمندای عرب. جدا از مسئله تبعیض، یکی از دلایل اصلی این موضوع عدم دسترسی به آثار هنرمندای عرب یا تاریخ هنر کشورهای عربیه. واسه همین کلکسیون هنرهای مدرن عربی به درک کاملتر مکتب مدرنیسم و جهانی شدن اون کمک میکنه.
ایده اولیه نمایشگاه با همکاری شیخ محمد آغاز و بر مبنای مجموعه شخصی او بنا شد. هسته اصلی این ایده دسترسی به آثاری است که قبلا به نمایش عمومی در نیامده بودند. بسیاری از این آثار در گذشته خریداری شدند و برای مدت طولانی در مجموعه های شخصی قرار داشتند.
That's actually one of the most exciting aspect of this is that
یکی از جنبه های هیجان انگیز این نمایشگاه اینه که اکثر این آثار هنری برای کلکسیون های خصوصی هستند و قرار نیست تا چند سال دیگه دوباره به نمایش در بیان. بعضی از این آثار در حراجی ها خریداری شدن و میتونین مدارکشون رو ببینین، اما هیچ کس اونا رو از نزدیک ندیده. به همین دلیل کنار هم قرار گرفتن این آثار که سالها از دید عموم پنهان بودن خیلی جالبه. برای من بودن بین این همه اثر هنری از هنرمندای مختلف شخصا یه تجربه خیلی استثنائیه.
مجموعه دبی فرصتی است تا مردم آثار کمیاب هنرمندان دنیای عرب را برای اولین بار از نزدیک ببینند. این نمایشگاه سعی دارد با عادی‌سازی جمع‌آوری آثار هنری مردم را به حمایت از هنرمندان تشویق کند. برگزار کنندگان این نمایشگاه معتقدند حمایت از یک هنرمند، حمایت از یک روایت و ایجاد ارتباط است.
تصاویر تیم‌های حاضر در رقابت‌های بسکتبال زنان کاپ آسیا خبرساز شده و بازتاب چشمگیری در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، برامون از این مسابقات بگو و اینکه چرا تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته.
درود مهدی جان. چند تا دلیل باعث شده که خیلی توجه بشه. اینکه خب همگروهی سه تیم ایران، سوریه و لبنان در هر رشته‌ای میتونه خبرساز بشه، اونم در بسکتبال زنان که ایران بعد از مدت‌ها تیمش در این رقابت‌ها داره حضور پیدا می‌کنه با بازیکنانی که البته تجربه حضور در رقابت‌های سه نفره جهانی و آسیایی رو دارن. اما فیبا، فدراسیون جهانی بسکتبال، گزارش تصویری منتشر کرده از هر تیم که عکس‌های پرتعدادی هن، تیمی، انفرادی، عکسایی که توش شوخی هست، بازیگوشی هست و تعداد عکس‌ها بسیار زیاده و اولین چیزی که نظر هر بیننده ای رو جلب میکنه که اینه که تیم ایران با حجاب اسلامی کامل هستن بازیکناش، اما سوریه و لبنان کاملا آزاد و بدون حجاب با همون لباس و قواعد رقابت‌های بسکتبال که در هر کشوری رعایت میشه و ایرانه که متفاوته. جالبه که حتی ادنا ایساییان، بازیکن ارمنی تیم ملی ایران که خب مسیحیه، مسلمان نیست، او هم مجبوره که حجاب اجباری رو رعایت کنه. واقعا این در دنیای ورزش، فقط این موضوع در انحصار نظام جمهوری اسلامی چنین موضوعی و خب چیزی غیر از زورگویی دینی نیست که یک بازیکن غیر مسلمان رو وادار کنن حجاب اسلامی رو رعایت کنه. از این لحاظ خیلی توجه شده به این عکس ها.
و مهدی، ابعاد مسابقه دوستانه کشتی ایران و آمریکا در تگزاس هر روز داره بزرگتر میشه. چه خبر جدید از این تقابل جذاب؟
خب میرمادیان مربی تیم ملی اعلام کرده که ایران با تمام قوا شرکت میکنه، همه ملی پوشان نروژ آمادن که با آمریکا هم برن. حتی گفته که حسن یزدانی و تیلور رو هم در تگزاس روی تشک خواهیم دید. مسابقاتی که مهدی 27,000 بلیت براش در نظر گرفته شده، تقریبا معادل یک ورزشگاه فوتباله که میخوان بیان این کشتی جذاب رو ببینن.
بعد از آخر اینکه خط خوردن مهدی طارمی از تیم ملی جنجالی ترین اتفاقیه که این روزها در فوتبال ایران رخ داده. پیشکسوتان، رسانه‌ها و هواداران دیدگاه‌های متفاوتی دارن، عده‌ای موافقن، عده‌ای مخالفن. اما آیا ممکنه که دوری طارمی از تیم ملی در اردوهای بعدی هم تکرار بشه؟
گویا اسکوچیش گفته که تا طارمی عذرخواهی نکنه من نمیپذیرمش. طارمی هم گفته که من یه توییت زدم، من بی‌احترامی نکردم، عذرخواهی بابت چی نظرمو گفتم. و مشخص نیست با ادامه این وضعیت واقعا در اردوی بعدی چه اتفاقی رخ میده. حتی اگر ایران این دوتا بازی رو با اختلاف چشمگیری هم ببره، خب طارمی جای خودش رو داره. از طرفی مهدی، خط خوردن طارمی باعث شد که زیاد توجه نشه به اینکه سروش رفیعی در 31 سالگی چگونه به تیم ملی برگشت، یا چرا مثلا وحید امیری و مهدی ترابی که نمایش کم فروغی در پرسپولیس دارن بازم پای ثابتن در اردوی تیم ملی. و نکات دیگه‌ای که تحت شعاع خط خوردن طارمی قرار گرفت که بازتاب بین المللی در رسانه‌های فوتبالی سراسر جهان داشت.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم میکی جان.
خب به پایان صبحانه مخبر امروز رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.